قلبی یا ریوی قابل توجهی داره، خب این در کلینیک نباید انجام بشه و در بیمارستان انجام بشه. اما اگر بیمار از نظر فرد جوونه و مشکلی نداره، در کلینیک هم میشه کولونوسکوپی براشون انجام داد. در مورد عوارض خود پروسیجر کولونوسکوپی، بله یک عوارض بین حدود 0.1% یا 0.1% ما داریم که در بیماران پرخطر این ممکنه به 1-2% هم برسه. مهمترین عارضه‌ای که در کولونوسکوپی ممکنه اتفاق بیفته خونریزی هست، یعنی خود کولونوسکوپی ممکنه خراش ایجاد کنه که خونریزی بده، خب که این خیلی زیاد نیست. پارگی ممکنه اتفاق بیفته که یک نفر هم گفتن، این هم درصد کمی هست که قطعاً اگر کولونوسکوپیست ماهر باشه، دستگاه خوب باشه و بیمار خوب تمیز باشه، این ریسک به حداقل کاهش پیدا میکنه. ولی خب قطعاً توصیه میکنه کسی که انجام میده ماهر باشه، ولی به دست افراد ماهر هم این در واقع باز 0.1% ممکنه ریسک باشه و این نیست که ریسک نباشه. طبیعیه که خب میگیم ما سود زیان رو همیشه میسنجیم. مثلا خب من خودم ترجیح نمیدم یک مریض 90 ساله رو که بیماری قلبی داره برای غربالگری کولونوسکوپی کنم، به هیچ وجه این کار انجام نمیدم، چون در واقع عوارض بیهوشی و کولونوسکوپی ممکن برای فرد 90 ساله بیشتر از یک پولیپی باشه که قرار باشه طی 3-5 سال تبدیل به یه سرطان بشه. عارضه عمده کولونوسکوپی در واقع مهمشونه که پارگی، که خونریزیه. ممکن کولونوسکوپی درد ایجاد کنه بعدش به خاطر هوایی که این کولونوسکوپی زده میشه. خب جدیداً در دنیا داره از پمپ‌های CO2 استفاده میشه که من خواهش میکنم در واقع وزارت بهداشت کمکی کنن که پمپ CO2 با قیمت ارزون در اختیار همه مراکز پیشرفته قرار بگیره، که در واقع ما CO2 گاز مونوکسید کربن توی روده بزنی، که این در واقع به جای هوا اون نفخ و درد بعد از کولونوسکوپی رو از بین میبره و در واقع کار راحت تر برای بیماران انجام میگیره. در غرب تمام مراکز دارن از پمپ CO2 به جای در واقع پمپ هوا استفاده میکنن. خب ما در بعضی از مراکز داریم که برای کارهای درمانیمون از پمپ در واقع دیوکسید کربن استفاده میکنه، بله. چون جذب میشه و گاز توی روده نمیمونه. اگر فرد دچار درد به دلیل نفخ به دنبال زدن هوا این کولونوسکوپی باشه، ما هوا رو خالی میکنیم که این مشکل برطرف بشه.
خب این هم در مورد کولونوسکوپی و عوارض اون. و اصلا این که حالا چقدر میارزه که ما بریم و کولونوسکوپی انجام بدیم. از طریق پیامک 3102 شما سوال زیاد پرسیدین و خیلی از این سوالات مربوط به کسانی میشه که خونریزی دارن از ناحیه مقعد. من سوالات رو نگه میدارم و بخش بعدی سوالات رو از دکتر آگاه خواهم پرسید. صحبت میکنیم در رابطه با سلامتی، راجع به سلامت گوارش صحبت میکردیم، اما با توجه به خبرهایی که این روز در اخبار دنیای پزشکی و کلا خبرهای مختلف هست در مورد آبله میمون، خیلی نگرانی به وجود اومده که آیا این یک پاندمی دیگر هست یا خیر. در رابطه با این که اصلا آبله میمون علائمش چیه و چطوری ما میتونیم مبتلا به این نوع از آبله بشیم، گفتگو میکنم به اتفاق دکتر علیرضا فاطمی که آقای دکتر متخصص بیماری های عفونی هستن و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما، روزتون بخیر باشه دکتر فاطمی. و در رابطه با آبله میمون بفرمایید که چطوری اصلا منتقل میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ممنونم از فرصتی که بنده دادید. خب کمون که مستحضر هستید، در چند روز اخیر خب به اصطلاح نگرانی جدیدی که در سطح دنیا داره بیان میشه انتشار به اصطلاح این ویروس هست، بیماری آبله میمونی، که همینجور که استدلال داریم از حدود مثلا نیم قرن پیش این بیماری شناخته شد، اکثرا محدود به قاره آفریقا بود. اون تا الان در کشورهای مختلف داره موارد قطعی و مشهورش گزارش میشه. از نظر علائم که سوال فرمودید، خب علائمش در روزهای ابتدای بیماری خیلی مشابه یک بیماری ویروسی تنفسی بروز میکنه، مثل اوایل آنفولانزا و کووید. مثلا تب و لرز، بدن درد با این علائم بروز میکنه، ممکنه پزشک رو به اشتباه بندازه. بعد از چند روز اون راش و دانه های پوستی بروز میکنه که مشخصش خارش خیلی زیاد هست.
بله.
و بعد به سمت زایات تاوری کوچیک منتشر بر کل بدن پیش میره. سیر بیماری معمولا سیر خود محدود اکثرا تلقی میشه، به جز موارد نادری که ممکنه شدت بگیره و مثلا حالا با درگیری سیستم عصبی همراه بشه و در اون شرایط خطرناک است. البته ما باید توجه داشته باشیم که بنا به تجربه‌ای هم که ما به خصوص از چند سال اخیر از کووید داشتیم، از آنفولانزا، ویروس یکی از مشخصاتش جهش و تغییر ساختار و تغییر رفتار برای مطابقت و محیط هست. برای همین الان بیشتر اطلاعاتی که ما از این ویروس داریم بنا به موارد محدودی است که در این چند دهه اخیر در کشورهای آفریقایی بیشتر گزارش شده، و امیدواریم که رفتار جدید این ویروس در انتشار جدیدش پیدا نکنه که باعث نگرانی بیشتر ما از سلامت عمومی مردم بشه.
بله.
از نظر راهی انتقالش هم که فرمودید، خب حالا نکته مثبتی که داره، با وجود اینکه از راه تنفسی مثل ویروس‌های تنفسی دیگه میتونه منتقل بشه، ولی برخلاف کووید که نیاز به ذرات کوچیک تنفسی داشت برای انتقال و انتقالش خیلی راحت انجام میشد، این ویروس نیاز به ذرات بزرگتر تنفسی داره.
بله.
خاطر از تماس‌های کوتاه مدت فرد به صورت در یک فضا احتمال انتقال کمی بعید هست، ولی در تماس‌های فرد به فرد، تماس‌های جنسی، تماس‌های نزدیک و یا اقامت‌های طولانی افراد با فرد مبتلا در یک فضای بسته امکان انتقال وجود دارد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر فاطمی، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. ممنونم از شما آقای دکتر.
متشکرم از شما، روز خوبی داشتید.
روز بخیر، خدا نگهدار. در رابطه با سلامت صحبت میکنیم و سلامت دستگاه گوارش. سوالات خیلی مختلفه، از سرطان لوزالمعده شما سوال پرسیدین تا ریفلاکس، ولی چون حالا امروز داریم و این برنامه داریم راجع به روده ها صحبت میکنیم، اگر فرصت شد من اون سوالات رو میپرسم. دکتر آقا، یه سوالی پرسیده بودن، گفته بودن که راه راحت‌تری نیست، حالا ما این همه زحمت کولونوسکوپی رو دیگه به خودمون ندیم.
خب همون جوری که سوال خیلی خوبیه، همون جوری که توضیح داده شد، یک راه اولیه و ساده تر انجام آزمایش مدفوع و جستجو برای خون مخفیه. اشکالی که این کار اینه که چون تومورها حالا یا پولیپ ها اگر هم خون ریزی کنن دائم خون ریزی نمی کنن، ممکنه که آزمایش مدفوع در واقع منفی کاذب یا مثبت کاذب بشه و این ربطی با پولیپ یا در واقع تومور نداشته باشه. اما به هر حال یک راهی هست که همون جوری که گفتم توی گایدلاین ها اینه که اگر فرد قرار 5 یا 7 یا حتی 10 سال یک بار کولونوسکوپی بشه، در فاصله اینا سالی یک بار آزمایش مدفوع بده. تو بعضی از گایدلاین ها میگن اگر فردی که کولونوسکوپی اصلا زیر بارش نمیره،
بله،
خب آزمایش مدفوع رو انجام بده. اما اگر فردی آزمایش مدفوعش مثبت شد، خب ما مجبوریم که کولونوسکوپی بکنیم. در مورد آزمایش مدفوع هم جدیداً آزمایش‌های دقیق‌تری اومده که خون مخفی رو با دقت بیشتری نشون میده. توی آزمایش‌های معمول مدفوع فرد باید 3 روز گوشت قرمز نخوره، خیلی داروها رو مصرف نکنه، بعضی از سبزیجات رو مصرف نکنه که آزمایش مدفوعش جواب بده و اونم سه بار مثلا نوبت باید انجام بده. در آزمایش‌های دقیق‌تر و جدیدتر که خیلی از آزمایشگاه‌های ما هم الان دارن انجام میدن، دیگه اون رژیم غذایی خاص لازم نیست و یک نوبت آزمایش کفاف سه نوبت رو میکنه و این بله. هم در واقع این ارزش رو داره. در مورد روش‌های دیگه، یک روش سیتی کولونوگرافی هست که در واقع فرد باید آمادگی رو بگیره، ولی به جای اینکه بیاد کولونوسکوپی بکنه، سیتی اسکن از روده انجام میشه. این روش روش نسبتاً خوبیه، با سیتی با دقت‌های بالا میشه برای افراد انجام داد. خب بعد از دوره تحریم و خب نرسیدن قطعات دستگاه‌ها و استهلاک بالای دستگاه‌ها، خیلی رادیولوژیست‌ها ترجیح میدن که این کاری که خیلی پر استهلاکه برای دستگاه کمتر انجام بدن، ولی اگر در دسترس باشه میتونه یه حد در واقع روش جایگزین باشه و اگر فرد نرمال بود کار دیگه براش نکنیم. اما اگر توی سیتی کولونوگرافی دیدیم که پولیپ داره، بعد مجبوریم که بریم کولونوسکوپی کنیم و اون رو بررسی کنیم. بنابراین این روش ها میتونه جایگزین باشه. در مورد خود کولونوسکوپی هم اگر فرد جوان باشه و عامل خطر دیگه ای مثل سابقه خانوادگی سرطان نداشته باشه، جوان منظور سن زیر 40 ساله، ممکنه که کولونوسکوپی کوتاه یا رکتوستیگمویدوسکوپی بتونه جانشین کولونوسکوپی کامل رو هم بکنه که خب ساده تره، عوارض خیلی کمتری داره.
پس در واقع آقای دکتر، کولونوسکوپی یک از راهی خیلی خوبه. حالا با توجه به فاصله زمانی هم که شما گفتین، حالا اگر 5 سال یا 10 سال در نظر بگیریم، در واقع شاید به نسبت سایر راه‌ها هم بصرفه‌تر باشه، هم راحت‌تر باشه. حالا تا 10 سال بعد ممکن روش جدیدتری حتما
قطعاً تکنولوژی پیشرفت می‌کنه. ببین کولونوسکوپ‌های جدیدن اومدن که خب راحت‌تر، در واقع برای بیمار راحت‌تره، همین که هوا زده نمیشه
خیلی مهمه.
خب این راحت‌تره، آمادگی‌ها که سریع‌تر باشه. ما یه زمانی به بیمار می‌گفتیم 3 روز باید پودر و مایعات بخوری، الان این کار میگیم که از در واقع بعد از ظهر روز قبل از کولونوسکوپی و صبح روزی که مثلا عصرش قرار کولونوسکوپی بکنی پودر بخوری. ظاهرا جدیدن هم داره مواد دارویی میاد که روده رو راحت تر تمیز میکنه و تحملش آسون تره. به هر حال میدونن این خود آماده سازی بالاخره اذیته. خود بله. کولونوسکوپی این که بیمار بخواد بیهوشی بگیره کار ساده ای نیست، ولی خب جزو غربالگریایی که میتونه به در واقع جلوگیری از یک بیماری بدتر کمک کنه.
912-330 گفته 43 ساله هستم، یک زایده کنار مقدم دارم که گاهی درد و خونریزی داره و گفتن که آیا نیاز به بررسی از این درمان سرپایی داری یا نه. پیام اینجوری زیاد داریم دکتر، کسانی که این زایده دارن که مرتب داره خونریزی میکنه.
این زایده که کنار مقعد هست ممکنه که یک هموروید خارجی باشه، یا ممکنه یک هموروید ترومبوز شده لخته شده باشه، یا ممکنه یک برجستگی ناشی از یک شقاق باشه. خیلی وقتا ممکنه معاینه برای این کافی باشه و میگیم ما اگر در بیماری شقاق پیدا کردیم و فرد جوونه، هیچ عامل خطر دیگه ای نداره، توی گایدلاین میگه که شما چند هفته بیمار رو درمان کنید، درمان موضعی براش انجام بدید اگر شقاق مثلا باشه، و اگر خوب شد ممکنه کولونوسکوپی هم نخواد. میگم بله. اگر فرد هیچ توی معاینه شقاق تشخیص داده شد و عامل خطر دیگه ای نداره که شما بخواید کولونوسکوپی بکنید، اما اگر دیدید شقاق خوب نمیشه، خودش ممکنه علامت بیماری التهابی روده باشه و اون موقع مجبورید کولونوسکوپی انجام بدید. برای فردی که همچه علائمی داره، یک پزشک وارد ایشونو معاینه کنه ممکنه که خیلی کمک کنه و با داروی موضعی مشکلشون رفع شه.
بسیار خوب. و گفتن که 912-75 گفته که آیا بعد از برداشتن پولیپ روده ممکنه که اون جایی که برداشته میشه خونریزی کنه؟ یعنی
اینم سوال خوبیه. در واقع خونریزی از محل پولیپکتومی، بله چنین اتفاقی ممکنه بیفته. اصلا یکی از مهمترین عوارض پولیپکتومی خونریزی هست. خب اگر توسط فرد در واقع وارد انجام بشه و بعدش چکش بکنه همون موقع، خونریزی حاد خب کمتره. یعنی در واقع ما اگر ببینیم پولیپی که برداشتیم بزرگه و جاش خونریزی داره، ممکنه جاش تزریق کنیم، ممکنه جاشو بسوزونیم که این خونریزی اتفاق نیفته، یا بعضی تا با کلیپ‌های کوچک فلزی میندازیم جای پولیپ که این ریسک خونریزی و جای ریسک پارگی رو کم می‌کنه.
بله.
یک خونریزی دیر ممکنه اتفاق بیفته. خونریزی دیر تا 3 هفته بعد از پولیپکتومی ممکنه اتفاق بیفته که در این صورت خب باید مراجعه کنن، جاش باید چک بشه. یک ریسک عامل خطر مهم براش افرادی هست که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنن، حالا یا آسپرین یا وارفارین یا داروهای ضد انعقادی مثل هپارین یا داروهای مشابه. این در این افراد این ریسک بیشتره که خب پزشکی که باید انجام بده باید دقت بیشتری بکنه و روشهایی رو استفاده بکنه که ریسک خونریزی دیر درش کمتر اتفاق.
بسیار خوب. راجع به مصرف مواد مخدر و خونریزی از روده‌ام شما سوال پرسیدید، من بخش بعدی با دکتر آگاه بیشتر صحبت خواهم کرد، سوالات شما رو مطرح میکنم و اکنون سوالات تلفنی شما رو بشنویم. 021-22-65-28-76.
کسی که اسید معده‌شون زیاده چه دارو بخورن چه نخورن اینا سرطان معده میگیرن یا خیر؟ خیلی متشکرم.
ما انسان ها چه موقع باید بریم کولونوسکوپی؟ وقتیش کهیه؟ بستگی به سن داره یا به خونریزی یا اینکه مثلا شکم شغل باشه؟ من خودم رفتم کولونوسکوپی، دکتر گفت نتیجه خوبه ولی حبوبات نخور. با این حال حبوبات میان خیلی مهمه، غذا خیلی خوبیه، نمیدونم چه جبران کنن کم بوده حبوبات. به من گفتن که موز هم بخور، با این حال موز مثلا یه جداره یه اثر منفی اینه که قند بالا میبره، یا گفتن شیر نخور. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
فرق روده تحریک پذیر با بیماری روده فراخ چیه؟ من چیزی تشخیص بدم چون یبوست دارم ولی خونریزی ندارم، علائمی ندارم، خواستم ببینم که روده تحریک پذیر چیزی میتونی تشخیص داد. خدا حافظ.
من 75 ساله هستم. 30 سال قبل عمل جراحی شقاق انجام دادم. تا 30 سال گذشته هیچ مشکلی نداشتم. تا سال گذشته متاسفانه درد و زخم شروع شد. یکی از استادان ماهر در شیراز من مراجعه کردم، گفتن شما فقط باید از این دوتا ماده، دوتا آنتی فشر و آنتی هموروید استفاده کنید و در آب گرم بشینید. هیچ کار خاصی دیگه نباید بکنید، باید سعی کنید که یبوست نگیرید، چون شقاق جراحی کردی کار دیگه بعد نمیتونید برات انجام جز باید این رعایت ها رو بکنید. خوب شد بعد از یه دو سه ماه تموم شد. از دوباره یه هفته گذشته مجددا اومده سراغ ما. از این دوتا ماده آنتی فیشر و آنتی هموروید دارم استفاده میکنم، اذیت میشم، خیلی درد میگیره. خواستم دستور عمل خاصی اگه داری بفرمایید که ما عمل کنیم. ممنونم.
چه غذایی خوبه آدم بخوره برای معده، چه غذایی ضرر داره، چه غذایی باد و بود داره، آیا این نونای ماشینی مفیده یا ضرر داره؟ برنامه‌تونم خیلی قشنگه. خدا حافظ.
من در روز 3-4 تا لیوان چای میخورم، آیا در کم شدن ترشح اسید معده من اثر میگذاره؟ متشکرمت.
سپاسگزارم از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه. از طریق شما تلفن 021-22-65-28-76 گفتگو میکنم با دکتر شهرام آگاه، استاد دانشگاه پزشکی ایران و فوق تخصص بیماری های گوارشی، فلوشیپ فوق تخصصی اندوسونوگرافی و اندوسکوپی پیشرفته. دکتر آگاه، سوالات خیلی زیاده. ما هم در پیامک ها راجع به یبوست های طولانی سوال داشتیم، هم تلفن ها، در واقع خیلی از تلفن ها مربوط به همین مسئله بود که حتی در پیامک ها هم داریم که یک نفر گفته من 5 ساله به صورت مرتب یبوست دارم و 57 سال هستم. کسی که یبوست طولانی دارن حالا در واقع آیا بیشتر در معرض خطرن؟ تا کی میتونن اصلا موسل ها رو استفاده کنن؟ راهنمایی بکنن.
خب حتی من در یک لایو اینستاگرامی اخیراً در مورد درمان یبوست گفتن، عزیزان میتونن اینو سرچ کنن و با جزئیات بیشتری، چون اونجا خب توضیح بیشتری. اینجا خیلی کوتاه خدمتتون بگم یبوست با چند چیز در واقع درمان کلیشه، که یک، خوردن آب بیشتره، 7-8 لیوان آب در روزه، خوردن فیبر غذایی بیشتره که خب فیبر به طور عمده در سبزی و میوه هست، به طور سنتی هم بعضی از مواد مثل فرض کنید خاکشیر یا اسفرزه یا حتی بارهنگ اگر در آب ریخته بشن و مثلا بذارن که خوب خیس بخوره، آب خودش جذب کنه بخورن و بعد آب زیادی باهاش مصرف کنن، این میتونه مفید فایده باشه. پس رژیم غذایی مهمه، ورزش خیلی تأثیر داره. خب و بنابراین توصیه میکنم کسی که یبوست داره حتما نیم ساعت در روز ورزش کنن و دو سوم این ورزش هوازی باشه. حالا اگر کسی یبوست اخیر پیدا بکنه، اگر کسی مثلا فرض کنید از ابتدای جوانی یبوست داشته، خب برخورد بهش متفاوته. عمدش اینها هست، در کنارش بعضی از داروهای مجاز رو هم ما میتونیم مصرف کنیم. یادون باشه در مورد یبوست به ویژه در جوانها، اینها افرادی هستن که مثلا طولانی مدت داروهای مثل بیزاکودیل، سنا، سیلاکس اینا مصرف میکنن. توجه کنیم که اینا به مرور روده عادت میکنه و روده کند و کندتر میشه. بله. بنابراین حتما سر خود از مصرف طولانی مدت و در روده هم رسوب میکنه خیلی از اینا، از مصرف طولانی مدتشون پرهیز بکنن. اما ساده ترین توصیه و بی‌ضررترین توصیه برای کسانی که یبوست دارن ورزش، خوردن آب کافی به ویژه در فصل گرم، الان فصل داره گرم میشه، حتما آب کافی با خودشون ببرن و بنوشن و رژیم غذایی پر فیبر مصرف کن.
خب سپاسگزارم از شما دکتر آقا. 900-285 گفته که آیا مصرف مواد مخدر هم میتونه باعث خونریزی های روده بشه؟
مواد مخدر به طور واضح یبوست ایجاد میکنن و حرکت گوارش رو کم میکنن و خب جزو مواد مخدری که خورده بشن بعضن مواد مضری دارن که خب شاید شنیده باشید. به هر حال اینها داروهای غیرقانونی هستن.
بله.
چون اینها غیرقانونی هستن، کسی که میخره غیرقانونی میخره، کسی هم که میفروشه غیرقانونی میفروشه. ممکنه مواد زاید و آلوده کننده خطرناکی داخل اینها بریزه. یکی از معمولتریناش سربه.
درسته. خب سنگین بشه.
بله. سرب هم میتونه به دستگاه گوارش آسیب بزنه. دیده شده که بعضی از افرادی که مثلا مواد مخدر میبلعن میتونه به آسیب‌های جدی گوارشی بزنه. این مسئله دیده شده افرادی که مثلا هروئین رو قورت میدن، این وقتی پاره میشه، مثلا فرض کنید در معرض دستگیری هروئین رو قورت میدن، این تونسته آسیب‌های جدی بزنه. بنابراین مواد مخدری که به صورت خوراکی مصرف میشن، مخصوصا اگر مواد زائد بهشون اضافه شده باشن، میتونن آسیب‌های گوارشی ایجاد بکنن.
913-911 گفته که آیا عکس برداری از روده و سیتی اسکن نمیتونه وضعیت روده و در واقع کلون رو نشون بده؟
بله، همونجوری که گفتم، ببین یه در واقع باریوم انما هست. باریوم انما سالهای سال به عنوان یک روش تشخیصی، خب یه زمان اصلا کلونسکوپی وجود نداشت.
بله.
یعنی مثلا فرض کنید چیزی حدود، اگر حالا عددش دقیقش رو من نمیتونم، مطمئن نیستم که بگم چند سال کلونسکوپی اصلا اختراع شده.
درست.
باید نگاه کنیم توی لیترچر. ولی بله. یک زمانی مثلا شاید مثلا فرض کنید دهه 50 در کشور
مثلا
ما
100 سال پیش،
100 سال پیش. بله. حالا یا شاید کمتر.
بله.
فرض کنید بعد از جنگ جهانی دوم اولین چیزی که کشف شد خب عکسبرداری بود.
بله.
عکسبرداری بود و بعد عکسبرداری با ماده حاجب. عکسبرداری روده بزرگ به این شکل انجام میشد که مسهل به بیمار داده میشه و ماده حاجب از پایین همراه با هوا تزریق میشه توی روده، یعنی باز آمادگی روده لازمه و این هوا روده رو پر میکنه و عکسبرداری میکردن که خب این در واقع تا 76% در بهترین شرایط دقت داشت برای تشخیص ضایعات روده. بعدن سی تی اسکن اومد و سی تی اسکن همونجور که گفتم با روش های سی تی سه‌بعدی میشه سی تی کلونوگرافی انجام داد که این دقت تشخیصی خیلی بالاتری داره. بستگی به کیفیت دستگاه سی تی با دقت بالایی میشه اینو تشخیص داد، اما اون هم آمادگی روده میخواد و اگر ضایعه ای در سی تی اسکن یا باریوم انما تشخیص داده شد، بعدن باید بریم با روش های مثل کلونوسکوپی ازش نمونه برداری کنیم یا برش داریم.
ما راجع به خونریزی گوارشی صحبت کردیم، ولی چون من میبینم که همچنان سوالات مربوط به خونریزی های گاهگاهی دستگاه گوارش هست، من یک بار دیگه این سوالو چون لحظات پایین برنامه هستیم دکتر آقا از شما میپرسم، به عنوان اینکه حالا یک مروری بشه برای چه که شما گفته در این برنامه. 996-192 گفته خانمی هستم 53 ساله، کمخونی شدید دارم در آزمایش و گاهی خونریزی دارم از مقعد، البته ماهی یک بار فقط. آیا این میتونه علامت حالا اتفاق بدی در بدن من باشه یا خیر؟
این فردی که طولانی مدت خونریزی داشته، خب احتمالاً خونریزیشون بدخیم نیست. این فردی که مثلا 2-3 سال خونریزی داره احتمالاً بدخیم نیست، ولی خب این خونی که از دست میده داره به بدن آسیب میزنه. خب توصیه میشه که حتما بررسی بشه، حالا ممکنه کلونوسکوپی یا روش‌های دیگه استفاده استفاده بشه. ممکنه تشخیص داده بشه که فقط هموروئیده که این خونریزی اتفاق میفته، و اگه هموروئیدی باشه که دائم داره خونریزی میکنه که ایشون کم خون کرده، این یعنی خونریزی در حدیه که نیاز به که جلوگیری بشه، و اگر هموروئید علتشه باید عمل بشه. ما یه چیزی که اینجا نگفتیم علل در واقع دیگه خونریزی دستگاه گوارشه، که دو علت عمده، یکی دیورتیکول دستگاه گوارش هست که خب در سنین بالای 60 سال به شدت شایعه، خونریزیشون خوشخیمه و اغلب هم خودش قطع میشه، ولی خب ممکنه خونریزی‌های شدید بده که بستری بشه. یکی هم آنژیودیسپلژیا یا عروق نابجا هستن که اینها هم میتونن خونریزی بدن. ما اگر عروق نابجا رو پیدا کنیم به عنوان علت خونریزی، ما میریم با روش‌های میسوزونیمشون از طریق کولونوسکوپ و جلوگیری میشه از خونریزی‌های بعد.
دکتر آقا، ما این برنامه راجع به خونریزی گوارشی با شما صحبت کردیم، آیا نکته‌ای هست که بخواید راجع بهش صحبت کنید در پایان برنامه؟
من شاید اگه بخوام بگم نکته در واقع کلیدی، خلاصه، کانکلوژن،
بله،
در واقع
بله،
مسیج تو تیک هوم، یا پیامی که شنوندگان باید در واقع به گوش جان بسپارن، اینه که یک، خونریزی رو جدی بگیرن. اگر خونریزی حتی به صورت قطره قطره است، جدی بگیرن. خجالت یا حالا ترس از روش‌های مثل معاینه مقعد یا کولونوسکوپی باعث نشه که مراجعه نکنن. میتواند مسئله جدی باشه که بتونه تشخیص زودرسش باعث درمانشون بشه. و خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی رو همیشه به حساب هموروئید نذارن، گرچه هموروئید خیلی شایعه و خیلی از افرادی که خونریزی میکنن و خونریزی قطره قطره دارن احتمالاً هموروئید یا شقاق علت خونریزیشونه، ولی علل مهمتر باید تشخیص داده بشه که تشخیص زودرسشون باعث درمان مناسب بشه.
دکتر آقا، اگر بخوایم کولونوسکوپی رو برای اینکه اصلا ببینیم وضعیت رودامون چطوره انجام بدیم، کسی میتونه مثلا، من الان میتونم به شما مراجعه کنم آقا دکتر یه کولونوسکوپی برام انجام بده، یا یه قواعدی داره از یه سن خاصی باید شروع بشه؟
اینم سوال خوبیه. ببینید، کولونوسکوپی خب مثل هر در واقع روش تشخیصی موارد لزوم برای انجام داره. معمولا ما به صورت غربالگری بر اساس گایدلاین های جهانی بالای 50 سالگی رو توصیه میکنیم افراد برای غربالگری، یعنی کسی که هیچ مشکلی نداره میخوایم غربالگری کنیم که آیا پولیپ داره، آیا مثلا یه زاویه پیش سرطانی داره که ما تشخیص بدیم درمان کنیم یا نه. اما اگر فردی سابقه خانوادگی قوی برای سرطان داره، ما 10 سال جوانتر از سنی که اون فرد، جوانترین فردی که مبتلا شده، مثلا اگر یک فردی در 45 سالگی فرض کنید مادرش سرطان کولون گرفته، خب 45 سالگی سن زوده،
بله.
ما 35 سالگی، یعنی 10 سال جوانتر از اون، باید ما این غربالگری رو انجام بدیم که اگر فرد زمینه داره اون خانواده رو تشخیص بدیم که بتونیم جلوگیری کنیم از موارد بعدی. در مورد خب افرادی که جوان هستن، هیچ علامت خاصی ندارن، ما کولونوسکوپی رو دنبال در واقع تومور یا چیزهای دیگه نمیگردیم و خب لزومی نداره. مثلا فرض کنید یک فردی که 30 سال است و هیچ شرحالی نداره و هیچ مشکلی نداره بیاد به طور معمول غربالگری کنه. در مورد افرادی که مثلا اسهال مزمن دارن، ما تست‌های تشخیصی رو انجام میدیم، چون اگر تست تشخیصی چیز خاصی نشون بده ما ممکنه کولونوسکوپی بکنیم. یادمون باشه که یک علت دیگه خونریزی دستگاه گوارش تحتانی که ما اینجا حالا ازش بحث نکردیم، البته مبحث یک جلسه بود که من با یک در واقع برنامه شبکه سلامت ده شب من صحبت،
بله،
کردم،
بله، بله.
در مورد کلیت و بیماری التهابی روده بود.
بله، بله.
بیماری التهابی روده به صورت اسهال و خونریزی یا خونریزی تنها ممکنه خودشون نشون بدن که ممکنه در فرد جوان باشه. پس ما همیشه دنبال سرطان هم نمیگردیم و توی یک فرد جوان ممکنه دنبال بیماری التهابی روده بگردیم و داروی خاصش رو بدیم که این بیماری خوب بشه و مشکل بیمار رفع شه.
پس در واقع هم علتهای مختلف میتونه داشته باشه و هم این که اگر بخوایم کولونوسکوپی هم انجام بدیم یک قواعد خاصی داره و هر کس نمیتونه هر موقع دلش خواست بره کولونوسکوپی انجام بده. بر اساس در واقع شرایط خاصی باید کولونوسکوپی و اون شرایط ویژه براش انجام
بدیم. بالاخره کولونوسکوپی همونجوری که گفتم 1/1000 عوارض داره، 0.1%. بنابراین ما باید در فردی انجام بدیم که خب نیاز هست انجام بشه و خب این 0.1% گرچه خب عارضه زیادی نیست. به کسی تحمیل نکنیم بدون مورد انجام.
و یه نکته دیگه هم که در واقع حتما اگر خونریزی گوارشی داشتم حتما با پزشکشون مشورت،
حتما با پزشک آگاه مشورت بکنم، پزشکی که وارد به این کار.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما استاد، سپاسگزارم از حضورتون. دکتر شهرام آگاه، این برنامه راجع به خونریزی های گوارشی صحبت کردیم. روز بخیر.